به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام و تحیت و تبریک روز عید قدیر خدمت اصحاب چهارشنبه و بینندگان و شنوندگان بعدی این برنامه. خب به خاطر دارین که هفته گذشته به مناسبت عید قربان خدمتون عرض کردم که امت اسلام دو عید بزرگ داره که مشترکه بین شیعه و سنی. یکی عید فطره که بعد از یک ماه روزه‌داری و تمرین تقوا و خویشتنداری و آشنایی با قرآن و تمرین دعا، خب یک تولد نوین آغاز میشه. اصلا کلمه فطر یعنی شکافتن. خداوند فاطر السماوات والارض، یعنی شکافنده عدم و پدید آوردن خلقتی نوست. به قول حافظ که عرض کردم، میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. حالا بعد از یک ماه روزه داری این طرح نو با یک تولد جدیدی باید آغاز بشه. عید قربانم در واقع میشه گفت که عید نزدیکی به خدا، تمرین تقرب و قربانی منیت ها برای رسیدن به اون اخلاص توحیدی. اما عید قدیر در واقع عیدی است یادآور واقعی که در سال آخر عمر پیامبر اتفاق افتاد، به نام در واقع عید قدیر خم هست. قدیر یعنی در واقع زمین پسته. در صحرا وقتی که باران میاد یا در کویر، آب در نقطه جمع میشه که سطحش از همه جا پایین تره، به اینها میگن قدیر. در مسیری که پیامبر از مکه به مدینه باز میگشتند در یک سفر حج، در یکی از این قدیرها که موسوم به قدیر خم بوده، پیامبر فرمان توقف میدند و یک نصایحی میخواستند به امتشون بکنند. معروف به حج الوداع این واقعه، حج خدافزیه. در سال 23 رسالت پیامبر، یعنی میشه 10 هجرت، این آخرین سفر حجی بوده که جمعیت عظیمی هم شرکت داشتن، که بین 70 تا 120 هزار نقل کردند. خب پیامبر میخواستن که، یعنی احساس کرده بودن که این آخرین سفری است که به همراه مسلمانان خواهند بود، بنابراین بهتره که سخنان آخرشون رو هم به امت ابلاغ بکنند. خب اون موقع که مثل امروز نبوده که رؤسای جمهور پیام کتبی بدن، مردم که سواد نداشتن اون موقع. پیام رادیو تلویزیونی هم که خب نبوده اون موقع، طبیعیه. حالا یه رهبر جامعه وقتی میخواد یه پیامی رو به جمعیتی حدود فرض کنید 100,000 نفر متوسطش ابلاغ بکنه، چگونه میتونسته؟ خب بهترین راه حل این بوده که پیامبر در یک سطح پایین تری قرار بگیرن، بقیه دور ایشون حلقه بزنند و پیامشون رو بتونن بگن، چون آمفی‌تئاتر هم که اون موقع نبوده و عرض کنم که استادیوم‌های ورزشی هم وجود نداشته که بگن یکی وسط وای میسه بقیه میبینن، طبیعتاً یه راه حل خیلی عادی متناسب با اون روزگار بوده. البته هیچ کسی هم نمیتونه با 100,000 نفر صحبت بکنه. پیامبر در وسط بودن، مثلا 4-5 تا کلمه یا جمله رو میگفتند، اونهایی که در یه فاصله مثلا 100 متری بودن چند نفر اینو رو میکردن به جمعیت پشت خودشون، به اونها منتقل میکردن. بعد از یه 100 متر 50 متر دیگه کسان دیگه باز اینو برای حلقه های بعدی. یعنی این سخنرانی که حدود مثلا 3-4 ساعت میگن طول کشیده، یعنی یک نصف روز بوده، به این شیوه خیلی ابتدایی این پیام باید به بقیه مردم میرسیده. این انعکاس صدا در یه فاصله خوب محدودی هستش. به هر حال این واقعه بسیار مهمی بوده. مطالب وسیعی در زمینهای مختلف هم پیامبر فرمودن که متاسفانه برای ما همه اونا مثل که فراموش شده. فقط مسئله دعوای سر خلافت که خب پیامبر کی رو انتخاب کردن برای بعد از خودشون، یعنی خیلی مسئله رو به صورت محدود و تنگ و بسته امروز میبینیم، در حالی که ده ها یا صد ها نکته بوده که مورد تأکید ایشون قرار داشته. از جمله البته گفتن که من کنتو مولا فهازا علیون مولا، البته قبلش میگن الستو، آیا من مولای شما نیستم، اولا بکن. بعد میگن که خب هر کسی که منو قبول داره در واقع من کنتو مولا فهازا علیون مولا، این علی هم مولای اوست. خب این در واقع یک بخشی، شاید مثلا 5 دقیقه از یک صحبت خیلی طولانی بوده، ولی خب عرض کردم که چون مسئله جانشینی و قدرت سیاسی بسیار مهمه، خب این جلب توجه کرده. البته از ماها بعد، از 3-4 ماه بعد پیامبر مکرم اسلام ظاهرن حدود 3-4 ماه بعدم از دنیا میرن. بعد از رحلت ایشون در واقع چون مسئله جانشینی مطرح میشه، به این واقعه قدیر خم هم از این زاویه بیشتر نگاه شده. عرض امشب بنده درباره واقعه قدیر و سکولاریزم سیاسی. سکولاریزم نه به معنای فلسفیش، خب معنای فلسفیش نفی خداست، ولی به معنای سیاسی در واقع تفکیک نهاد دین از نهاد قدرته، که این دوتا دو نهاد مستقل هستن. البته دیندارها میتونن بلکه باید وظیفه دارن که در امور سیاسی جامعه مشارکت کنن. نمیشه که آدم بی تفاوت به سرنوشت جامعه خودش، ملت خودش باشه. همه وظیفه دارن که مشارکت کنن در آنچه که سعادت جامعه رو تامین میکنه. ولی معناش این نیست که الزاماً دینداران یه حق بیشتری دارن، اینا خونشون رنگین تره، یا اینا باید حتما رهبر رو انتخاب کنن. یعنی این دوتا با هم دیگه فرق داره. اروپای مسیحی خب در تمام دوران قرون وسطا سکولاریزم نبود، یعنی کلیسا نهاد روحانیت همه کاره بود، پادشاهرم اونا انتخاب میکردن، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. از دوران رنسانس بود که این تفکیک شد بین این دو نهاد. معنیش نبود که دیندارا مشارکت نکنن، یعنی این دوتا دو قانون خودشو داره، اینا مستقل از هم هستن. حالا بحث امشب ما در این ارتباطه که آیا انتخاب رهبر جامعه یک امر دینیه که حتما باید دستگاه دینی اون رو انتخاب بکنه، مثل اون چی که در قرون وسطای مسیحی بوده با اون سوابق، یا نه مثل بعد از رنسانس که مردم رأی میدن، ممکن حالا به یک رهبر دینی هم رأی بدن. نمونش ترکیه زمان خود ما. ترکیه هم در طول قرنها در دوران امپراتوری عثمانی امر حکومت همیشه یک جنبه دینی داشته، یعنی خودشون اینها وصل میکردن به عثمان، امپراتوری عثمانیه دیگه، ما خلیفه رسول خدا هستیم، دنباله خلیفه سوم هستیم، از نسل او مثلا هستیم. قرنها امپراتوری عثمانی تا همین جنگ اول جهانی بر بخش عمده ای هم از اروپا سلطه داشت، حالا منهای کشورهای شرق اروپا و یا مثلا فرض کنید خاورمیانه و غیره یا آفریقا، یعنی کمچین قدرت بزرگ جهانی بود امپراتوری عثمانی. خب این یعنی یه طرف است، دین و سیاست در هم قاطیه، کسی دیگه خارج از این خاندان نمیتونست به قدرت برسه. ولی الان ترکیه حکومت سکولاره، گرچه دین دارن حزب اسلامی داره حکومت میکنه، ولی تابع رأی مردمه. همین انتخابات اخیر اینا 51% حدودا رأی آوردن، یعنی با یه اختلاف خیلی خیلی کم با نفر دوم. درسته که مسلمان ها به قدرت رسیدن ولی حکومت سکولاره، اگه دفعه بعد 2-3% رأیشون بیاد پایین تر از قدرت خل میشن. حالا بحث ما اینه که آیا در اسلام یا در این واقعه غدیر خم مسئله تجلیل از امام علی علیه السلام انتصاب او به امر خلافت بوده بعد از پیامبر، یعنی این دو نهاد رو اجباری میدیدن پیامبر که حتما خلیفه و جانشین باید توسط مثلا پیامبر و سلسله مراتب، یعنی مثل همه حکومت هایی که حالا خانوادگی منتقل میشه یا مثل ولایت مطلقه فقیه در ایران که فقیهانن در واقع بین خودشون انتخاب میکنن، یا نه یک امر مردمی بوده با آراء مردم. حالا این در واقع هدف اصلی این بحثه که حالا به جای اینکه خود بندم بخوام بگم، با استفاده از فرمایشات خود حضرت علی میخوایم جلو بریم ببینیم خود ایشون نظرشون چی بوده. دو گروه یا بیش از اون گروه های متعدد سر یه موضوعی دعوا میکنن بدون اینکه توجه داشته باشن که نظر صاحب علت چیه، خود اون چه نظری داشته. دو نظر عمده که بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاد بین متکلمین شیعه و سنی، گروهی بر این باور بودند اهل تسنن که این یه مسئله خیلی عادی بوده، پیش پا افتاده بوده، اختلافی در بین مسلمان ها وجود داشته. اتفاقا در اون حجۃ الوداع آخرین حج جمعی حضور داشتند که از یک مأموریت یمن برمیگشتند که ریاست اون جمع به عهده امام علی بوده و ظاهرا خب اون چیزی که گفته شده که مثلا بعضی ها نظر بر جلب منافع خودشون داشتن از اون غنایمی که بوده، خالد بن ولید میگن در اون جمع بوده و حضرت علی سختگیری هایی کردن که نه، مطابق اصول و مقررات قرآن و سنت پیامبر باید عمل بشه. یه اختلافی بوده بین مسلمان ها و مردم هم اصولا دوست دارن که رؤسا مطابق نظریات اونها، خواسته های اونها عمل بکنن و اونطوری که گزارش شده نارضایتی هایی بوده، گله هایی بوده و پیامبر در اون موقعیت غدیر خم مراتب تأیید و تصدیق خودشون رو نسبت به عمل کرده حضرت علی نشون دادن. اصلا مسئله جانشینی نبوده، هنوز پیامبر در قید حیات بودن. اهل تسنن این برداشت دارن که اصلا سخن از انتصاب کسی نبوده، نسب کسی نبوده. متکلمین شیعه از ماهای بعد البته اونها این تز رو مطرح کردن که نه، منظور از این که هر کسی من مولای او هستم بعد از من کنت مولا فهازا علیون مولا، مولا یعنی همون ولایت یعنی حکومت. خب طرف مقابل میگن که خب نه، مولای کلمه یعنی ولایت دوستیه، البته دوستی قرآنم میگه که کسانی رو شما برگزینید مسئولین خودتون قرار بدین که از خودتون باشه، ولی اصل قضیه فرق داره به خلیفه. خلیفه در واقع یعنی جانشین بعد از من. نمونه های زیادی از آیات قرآن هست، حالا من کاری به استدلالات درست و غلط بودنش کاری ندارم، میخوام بگم دو برداشت وجود داشته. یه عده گفتن اصلا پیامبر سخنانشون درباره حضرت علی ربطی به جانشینی سیاسی نداشته، دوم میگن عیناً همون جانشینی سیاسی است، در واقع پیامبر نسب کرده، فرمان خدا بوده که در واقع ابلاغ کرده. خب این الان 1400 ساله که این دو برداشت موجب این اختلافات شده. نظریه دیگه ای که عمدتاً در سالیان اخیرم مطرح شده و اتفاقا قبل از این جلسه یکی از کسانی که در این جلسه حالا یا حضور دارن یا قبلا داشتن یک متنی رو فرستادن و یه نظریه سومی رو، البته این نظریه رو دیگران هم گفتن، ایشون در واقع حالا از طرف خودشونه یا جمعی، اسمی هم که در زیرش گذاشتن آقای محسن عزیزی. من اجازه بدین اینا نظریه رو بخونم. ایشون میگن این واقعه به روشنی شاهد آن است که علی محبوبیت و عظمت ویژه‌ای در دل و دیده پیامبر داشته است و پیامبر که او را در قدیر به منزله خیش دانسته و فرموده هر کس من مولای اویم، علی مولای اوست، نمیخواسته صرفاً از یک دوستی ساده برای حل و فصل کردن یک دعوای عادی و طبیعی که نظیرش بسیار رخ داده سخن بگوید، بلکه پیامبر دارد از مولا سخن میگوید. مولا به کسی گفته می شود که بردگان را از رقیت می رهاند. استناد کردن به شعر مولانا که میگه کیست مولا؟ آنکه آزادت کند. مولا کسی که آزاد کند، از بند رقیت تو رو در واقع باز بکنه. شعر مفصلیه، میگه چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ایشون در واقع این استناد به شعر مولانا هم کرده که مولا کسی است که از بند رقیت یعنی بندگی، بردگی تو را آزاد میکنه. یکی از کارهای بزرگ پیامبر آن بود که زنجیر خرافات و عادات و رسوم باطل و شرک و رذیلت و اخلاق فاسد را از دست و پای روح و روان مؤمنین گشود. استناد به آیه قرآن میکنن که یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. بله روی این اصل است که وی در قرآن مولا خوانده شده، یعنی پیامبر، وگرنه مولا به معنای دوست منحصر به پیامبر یا علی نیست. قرآن همه مؤمنان را مولای یکدیگر به این معنا میخواند. حالا نتیجه گیری خلاصش، پس پیامبر در قدیر دارد نه خلیفه سیاسی و نه دوست را نسب یا معرفی می کند، بلکه دارد یک پیشوای معنوی را که در قرآن به عنوان صادق از مردم خواسته شده، کونو مع صادقین، که همراه صادقین باشیم، پیشوایی که می تواند همچون خود نبی زنجیر خرافه و شرک و رذیلت را بکشاید به مردم میشناساند، چون او کسی است که دقیقاً از همان زمان کودکی، یعنی امام علی، از زمان کودکی پیش از آن که ذهن او هیچ رنگ و نقشی را بپذیرد، توسط خود پیامبر و شب و روز در خانه خود او پرورده شده. ذهن و دل او تابلویی است که خود پیامبر، نقشی را که می‌خواسته با نهایت دقت و حوصله در طول 23 سال در آن ترسیم نموده. در واقع این چنین منصبی نه انتصابی است نه انتخابی، بلکه یک شایستگی فوق‌العاده است که در طول زمان برای یک شخص به آمادگی روحی و استعداد طبیعی که دارد تحت تربیت یک مربی ماهر، یعنی خود پیامبر، و به صورت شایسته حاصل می شود. این حقیقتی است، این جنبندیشه، این حقیقتی است که در کشاکش دعوای شیعه و سنی کمرنگ و فراموش شده است. آری، قدیر خم محکمترین و خدشناپذیرترین سند محبوبیت علی در پیش پیامبر و روشنترین و ماندگارترین سند مظلومیت وی در دعوای شیعه و سنی است. خب این یه نظریه است که البته عمدتاً کسانی که خب اعتقادات خاص سنتی شیعه دارن، یه مقداری در واقع در اوایل انقلاب مطرح بود، خب اینا معمولا بر کنار از سیاستم خب همیشه بودن دیگه، اهل سیاست نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب اون معنا نبودن. گروه حجتی هم طور که میدونید اونها این مسئله رو مطرح کنن، البته تنها اونا نیستن، عده ای از روشنفکران مسلمان هم بر این باور هستن که اصلا این داستان قدیر هیچ ربطی به انتصاب حضرت علی یا غیر اون نداره، یه مسئله است که معرفی یک رول مدل، یه الگوی کامل اسلامی است که از 9 سالگی اسلام آورده، به عنوان اولین رجل مسلمان از 9 سالگی تا 32 سالگی یعنی 23 سال در طول رسالت پیامبر از آغاز تا انجام در کنار پیامبر بوده. در نهج البلاغه خود حضرت علی می‌فرمایند که من مثل بچه شتر، حالا مثال متناسب با اون زمانه که همیشه دنبال مادرش میره، من دنبال پیامبر بودم. کل یوم یرفع علی من اخلاقه علما، هر روز یک پرچمی از اخلاقش رو برای من برمی‌افراشت. یعنی در بستر وحی، در دامن تربیت‌های پیامبر بزرگ شده. خب این در واقع یک نظریه است، ولی اشکالش اینه که خب بالاخره تکلیف بعد از پیامبر چی میشه؟ آیا پیامبر هیچ چی نفرمودن؟ در یک همچین اجتماع عظیمی که پیامبر اصرار داشتن که حالا عرض کردم بین 70 تا 120 هزار نفر گفتن، همه مسائل گفتن، آیا میتونستن در این مسئله بسیار مهم سکوت بکنن؟ خب یه وقت هستش که آدم یک کسی رو متناسب با اون چه که در طول تاریخ هم بوده، همیشه موروثی بوده، انتصابی بوده، خب یه وقت هست که به این سیستمه، یه وقت هستش که شخص نمیخواد کسی رو انتخاب بکنه، انتخاب حق مردمه، ولی نمیتونه بی تفاوت هم از کنارش بگذره، هیچی نگه، میتونه یه کلیاتی، یه ضوابط و معیارهایی بده که مردم روشن بشن که کی رو انتخاب بکنن. بنابراین نمیتونیم ما این قضیه رو کاملا منفک بکنیم از سیاست. مرحوم پدر میگفتن در یک نظام استبدادی خدا هم پرستیده نمیشه. چطور ممکنه که آدم اهمیت نده به سرنوشت جامعه؟ بخشی از این نوشته ایشون نقد کرده اتفاقا به کسانی که اینجوری فکر میکنن که بنده دارم میگم، حالا میخونم براتون. مگه ممکنه که پیامبرم سکوت کرده باشن؟ من معتقد نیستم که پیامبر صریحا نسب کردن، حقی برای مردم قائل نشدن، بلکه پیامبر به هر حال اون کسی رو که مورد تایید خودشون هست کاندید کردن، به مردم عرضه کردن بدون اینکه اجباری باشه. یعنی پیامبر، حالا توضیح خدمتون بیشتر عرض میکنم، پیامبر اگه بخوایم مقایسه بکنیم با اروپا، شیوهشون شیوه قرون وسطای اروپایی نبوده، بلکه به مراتب شبیهتر به دوران رنسانس که آزادی و اختیار مردم حاکمیت داشته. یا اگه مقایسه کنیم با ترکیه، شیوه پیامبر مثل دوران امپراتوری عثمانی نبوده که موروثی خانوادگی منتقل بشه، بلکه شکل سکولار امروزی داشته. یعنی این دو قلمرو در این استقلال میتونن در هم در یه شرایطی ادغام بشن. یعنی هر دینداری میتونه کاندید بشه برای نمایندگی مجلس، برای ریاست جمهوری، اگر انتخاب شد اون کار رو انجام میده. یعنی در واقع دینداران میتونن به قدرت هم برسن، ولی هنگامی که در قدرت هستند متناسب با قوانین قدرت باید عمل بکنن، اونجا حق ندارن که دین رو دخالت بدن. من بارها اینو عرض کردم، از جمله عهدنامه مالک اشتر رو که مهمترین منشور سیاسی شیعه است، همه حالا من نمیدونم اهل تسنن هم چقدر خوندن یا اینو میدونن یا نه، در اون عهدنامه مفصل مالک اشتر که امام علی اینو نوشتن برای مالک اشتر که میخواد بره در مصر حکومت بکنه، یک کلمه از وظیفه دینی به عهده اون نگذاشتند، تماما اجراییاته، یعنی کاملا به صورت سکولاره. یعنی عهدنامه مالک اشتر یک متن سکولاره، 100% سکولار. یک کلمه نیست که تو باید نماز مردم رو درست بکنی، روزشون رو درست بکنی، پرچم اسلام رو برافراشته بداری. یک کلمه اصلا از این مسائل وجود نداره. تماما خدمات، یعنی سرویسی است که به جامعه باید بدن، از مالیات گرفته، از سامان دادن ارتش گرفته، از دستگاه دادگستری گرفته، از امران و آبادی شهرها. و یکی دو جو هم نیست. هر موردی که در نهج البلاغه راجع به حکومت سخن میگه، میگه حکومت باید باشه برای حفظ قانون. میگه ان الناس لا بد من امیر، مردم چاره ای ندارن که یک رهبر داشته باشن. برن و فاجر، میخواد آدم خوب باشه یا بد باشه. برای چی؟ برای اینکه یعمل فی امرت المؤمن، تا مؤمن بتونه در حاکمیت قانون عمل خودشو بکنه. و یستمتع فی الکافر، کافرم کیف خودش از دنیا ببره. با تا اون عجل الهی که مهلت داده، مدت داده خداوند به سر بیاد. نمیگه تا سرکوب بکنه کسانی رو که ایمان ندارن، فقط به مؤمنین میدان بدن که چون اونا حق هستن مثلا. پس از نظر امام علی کاملا روشنه که بر یک حکومت سکولار باور داشته. سکولار از نظر تفکیک این دو نهاد و استقلال هر کدوم و تفاوت شیوه‌های هر کدوم. همونطور که پیامبر به صورت سکولار عمل می‌کرده، هیچ جای قرآن به پیامبر گفته نشده که شما باید بری حکومت بکنی. دستور حکومت ما نداریم بر پیامبر. حکومت پیامبر و این خواست مردم یثرب که بعدا نام مدینه گرفت بود، از ایشون خواستند، البته مورد قبول الهی هم خب بوده، راهنمایی هم شده، ولی نگفته که این پیامبر حتما باید به حکومت شما برسه، چون اکثریت مردم خواستن، به خصوص مردم یثرب، چون سالیان دراز بوده که دو قبیله اوس و خزرج با هم اختلاف داشتن، دنبال کسی میگشتن که آدم امینی، اخلاقی، ایمانی باشه، خداپرست باشه، او بیاد بین اینها آشتی رو برقرار بکنه، که پیامبرم چنین کردن، یعنی باعث وحدت اون جامعه شده. یعنی خواست مردم بود، پیامبرم در آنچه که مربوط به اداره جامعه بود با اونها مشورت میکرد، ولی در امور مربوط به نماز و روزه که مشورت معنی داده که آیا موافق نماز بخونیم یا نخونیم. یعنی دین رو متناسب با چارچوب های دینی بر اساس لا اکراه فی الدین پیامبر عمل میکرد، که هیچ کراهتی نیست، هیچ زوری نیست، اجباری نیست، ولی در حکومت خب سبک خودش رو داشت. خب پس نشون میده که اینم یک تزیست که البته بی‌اعتنایی به سیاست و سرنوشت جامعه، که اینم به نظر بنده این نقص اینه، با اینکه خب این بودی رو که مطرح کردن بود بسیار مهمیه، قابل قبول بندم هست، ولی این نقصی که داره تعارض داره اصلا با دلایلی که خود حضرت علی در همین احدام مالک اشتر یا در کل اشاراتشون در نهج البلاغه کردن. من قبل از اینکه وارد بشم دو سه تا سوال رو مطرح میکنم که این توضیحاتم بتونه پوشش بده به این سوالات. اول اینکه اشاره میکنم به یک نوشته‌ای که یک خانم انگلیسی، اصلا انگلیسی که در اسرائیل هم زندگی میکنه، گزارشگر نیویورک تایمز هم سالیان دراز بوده، ایشون کتابی راجع پیامبر نوشته، اولین مسلمان. یک کتابی هم بعدا نوشت که بعد از پیامبر. بسیار تجلیل کرده، با اینکه خودش اگناسته، لاادریه، اعتقاد دینی نداره، یک مورخه. حالا داستانش مفصل، خانم لزلی هیزلتون اگر خونده باشین، در تد هم صحبتهایی کرده و مصاحبه‌های زیادی هم کرده، بسیار تجلیل کرده از پیامبر اسلام. میگه فقط یک مشکل برای من هست، فقط یه ایراد به نظر من میاد. تمام مسئله راجع به تعدد زوجات، همه اینا رو به روشنی باز کرده، با اینکه خودش تعصب به حال زن سالاری داره، ولی کاملا همه اینا رو منطقی متناسب با فرهنگ اون زمانه میدونه و اصلا به معنای سکس امروزی این مسئله رو اون ندیده. فقط میگه من یک ایراد، یعنی یه سوال برام، که پیامبری که انقدر مدیر بود، مدبر بود، انقدر فرهیخته بود، عقلانیت برجسته‌ای داشت، چطور بعد از خودش فکری نکرد و این امت رو رها کرد به گونه که امروز شاهد اختلافات شیعه و سنی و بقیه فرقه هستیم. این سوال برای اونم مطرح هستش. پس ببینید چقدر مسئله مهمه. اتفاقا به نظر بنده این یکی از برجسته ترین خلقیات پیامبره که در چیزی که خدا از اون نخواسته که حکومت موروثی باشه، سلسله مراتب باشه، هر کسی بعد از خودش انتخاب کنه. قرآنی که درش سوره به نام شورا داریم، جامعه نمونه ایمانی رو به گونه‌ای تنصیب میکنه که امرهم شورا بینهم، امورشون به صورت شورایی اداره میشه. به خود پیامبرم میفرماد و شاورهم فی الامر، در امر مردم، در امر جامعه با اونها مشورت کن. هیچ جا در مورد امر دین نگفته باشون مشورت بکن، میگه آزادشون بذار، میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن، ولی در امر جامعه باید از اونها نظرخواهی کرد. پس خود پیامبر اولین حکومت سکولار رو به معنای دقیق کلمه داشتند. خب حضرت علی هم بر همین باور بودند. این اولین شک و تردیدی که عرض کردم برای کسانی هم پیش آمده که چطور پیامبر تعیین نکرده، گویا انتظار داشتن که این همه امر دینیه تعیین کردن. دوم این که آیا این سوال مطرحه که آیا فضیلت یک شخص به اینه که اونو حتما برای ریاست انتخاب بکنن، اون رئیس جمهور بشه، رهبر بشه تا بگم اون برتره که پیامبر انتخاب کرد، یا سرویس دادن به مردم، خدمات اجتماعی یکی از وظایف یک شخصه؟ بنابراین معنای امام که همون الگو بودن الزاماً این نیست که حتما کسی باید رئیس به عنوان رئیس انتخاب شده باشه تا بگیم اون کامل ترینه. این خیلی داوری نادرستیه که بزرگی یک شخصیت رو در یک مقام سیاسی تلقی بکنیم. خب سوال خیلی مهمتر اینه که حضرت علی بعد از 25 سال سکوت سرانجام به عنوان خلیفه چهارم، یعنی بعد از اینکه عثمان رو میکشن و انقلابی در اونجا انجام میشه، مردم انقلاب میکنن و از امام علی میخوان که بپذیره به اصطلاح خلافت رو. خود این خیلی جالبه که حضرت علی نمیپذیرند، حتی از شهر دور میشن. یه هفته یا دو هفته که میگن انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن، من اگه مشاور شما باشم، کمک شما باشم، بهتر از اینه که رهبر شما باشم. دعونی ولتمسو غیری، دست از سر من بردارید. دعونی یعنی من رها کنید، ولتمسو غیری، کسی دیگر رو برین دنبال کسی دیگه. میگه اگر شما کسی رو انتخاب بکنید، فعنی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم، شما کسی دیگر انتخاب بکنی فکر نکنی من قهر میکنم که چرا سراغ من نمیدیم. خواهید دید من مطیع ترین شهروندان شما و گوش شنوادار ترینتون نسبت به کسی خواهم بود که شما رو انتخاب بکنید. اونجاست که میگن انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن. اصلا نمیپذیرفتن تا مدتی، بعدن هم موقعی هم که پذیرفتند، امام علی اینا دیگه تو نهج البلاغه است، میفرماید لولا حضور الحاضر، اگه حضور این جمع نبود، یعنی مردم نخواسته بودن، و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت بر من دیگه تمام شد، این وظیفه شد بر من که بپذیرم. برای اینکه حالا شما آمدین، یه جمعی آمدین، میگه اگه غیر از این بود شما میدیدید من این ریسمان شطور خلافت رو به پشتش راه میکردم. این از قطعات معروف نهج البلاغه است. آخه مگه میشه یه کسی رو خدا نصب کرده باشه، پیامبر نصبش کرده باشه و بخواد تعارف بکنه که بابا ول کنین دست از سر من بردارید؟ مگه امام علی مثل خیلی ها تو امروز اهل این دودوزه بازی کردن ها، یک ظاهر سازی ها و در باطن هدف دیگه ای رو تعقیب کردن بودن؟ میگه با دست پس میزنه، با پا پیش میکشیده، یکی دوتا هم نیست. بنابراین نشون میده خود حضرت علی اصلا تمایلی به این که به هر قیمتی بخوان به قدرت برسن نداشتن. حالا من توضیح میدم، میرم روی مداره که در واقع مستندی که مربوطه به این عرضه خدمتون توضیح بیشتری خواهم داد. و سوال بعدی اینه که بعد از 25 سال که حضرت علی به قدرت رسیدن چه اتفاقی افتاد؟ آیا هیچ اندیشیدید در این موضوع؟ بعد از 25 سال که هیچ راحل دیگه هم نیست، کسی دیگه هم نیست، همه مردم هجوم آوردن، استقبال فوق‌العاده، التماس دارن میکنن. 16 تا خطبه تو نجم البلاغه راجع به این انتخاب مردمه که چگونه پیر و جوان و زن و مرد و همه اینا هجوم آوردن، با چه فشاری از امام علی خواستن که حالا باشون بیعت بکنن. خب این آیا سوال مطرح نیست که خب حالا هم که بعد از 25 سال آمده چه گلی به قول معروف به سر ایشون زدین که حالا اگه میخواست خودشو تحمیل بکنه از حضرت علی چی میشد؟ بعد از 25 سال 3 جنگ بزرگ در دوران خلافت 5 ساله حضرت علی اتفاق افتاده. طلحه و زبیر از انقلابی ترین مسلمان ها با اون سوابق اهل مهاجرین و مهاجرین در رکاب پیامبر از بزرگان اون جامعه بودن، اینا جنگ را انداختن. عایشه همسر پیامبر به اتفاق طلحه و زبیر جنگ جمل را انداختن. 70 نفر حافظ قرآن کشته شدن جلوی شطور عایشه. خوب دقت بکنید، بعد از 25 سال که با التماس رفتن خواستن دستش، میگم چندین بار اومده میگه دست منو به زور کشیدید، هرچی من پس میزدم به زور منو میکشیدید، تحمیل کردین من. به طلحه و زبیر میگن شماها به من تحمیل کردید، من که نیومدم سراغ این کار. خب پس میبینیم طلحه و زبیر و عایشه خطشون رو جدا کردن، جنگ عظیمی را انداختن. مذهبی های نماز شبخون خوارج در جنگ نهروان 30,000 نفر کشته شدن. دیگه چی؟ جنگ صفین، معاویه و یارانش، کل جامعه اسلامی علیه امام علی جنگ مسلحانه به راه انداختن. کسانی که با التماس و با اصرار خود اونا آمدن، با رأی همگانی، من نمیدونم اون موقع درصدم که نمیگرفتن، اونطوری که ترسیم هم شده تو خود حضرت علی میگه به نظر میاد که 99% مردم آمدن رأی دادن. میگه بایع عن الناس غیر مستکرین، مردم با من بیعت کردن همه بدون اینکه کراهتی باشه، ولا مجبرین، هیچ جبری هم نبود، بل تا این مخیرین با طاعت و با اختیار کامل اومدن. حالا چه بلایی سر امام علی آوردن که میگه من حاضرم 10 تای شما رو بدم یکی از سربازای معاویه رو بگیرم. میگه اونها در باطلشون متحدن، شما در حقتون متفرقین. میگن چرا فلان کار نکرده؟ میگه لا رأی لمن لا یطاع، کسی که اطاعت نمیشه رأی هم نداره، کار نمیتونه بکنه. همون داستان چاقو که تیغش دست کسی دیگه است. یعنی حتی اون موقع هم که به قدرت رسیدند این بلاها رو آوردن، که در واقع به قول دکتر شریعتی میگه امام علی مظلومتر از امام حسین بود. خطبه های متعددی در نهج البلاغه در گلایه و در شکوه از یارانشه. طبیعیه، من ثروت دنیا ایران و جای دیگه همه فتح شده، ریخته تو اون جامعه، یه جامعه‌ای که نون خوردن نداشت، همه چندین برابر نمیدونم دبی و قطر امروز و نمیدونم کویت و ثروتمند شدن. کسی دنبال این حرفا نبود که بیاد به راه خدا حالا این وظایف انجام بده. حالا چرا تا اون موقع نپذیرفتند، نمیپذیرفتن امام علی رو؟ امام علی این سال واقعا باید هر کسی جواب بده بهش. چند سالشون بود بعد از فوت پیامبر؟ آیا هیچ فکر کردید؟ امام علی 9 سالگی بودن که پیامبر به رسالت انتخاب شدن، حضرت علی هم اولین مردی بود که پذیرفت. 23 سال هم دوران رسالت میشه 32 سال. امام علی 32 سالشون بوده بعد از پیامبر. در یه جامعه قبیله‌ای شیخ سالار که پیرمردها حاکمن، یادمون نره 14 قرن پیشه، امروز نبوده مثل کانادا که مثلا یه جوونه نمیدونم چقدر 38-39 ساله یا 40 خورده ساله رئیس جمهور بشه. یه جامعه قبیله‌ای، همه بنی امیه، بنی مروان، بنی هاشم، بنی عباس، همش فرزندان، یعنی جامعه قبیله قبیله است، خانواده ها هستن. چطور یک ملتی در اون دوران یه جوان 32 ساله رو که اونم تو جنگ ها رشادت داشته و از مثلا در جنگ هایی که بوده کسانی هم کشته شدن در اون دوران جنگ بین حملات مشرکین. خیلی مردم اون دوران راضی نبودن از امام علی، اونایی که حالا بعد از فتح مکه آمدن مسلمان شدن. بنابراین اون مقبولیتی که ما فکر میکنیم در نزد توده های مردم نداشتن به اون معنا در نخستین بار. بنابراین اگرم تحمیل پیامبر میخواست بکنه، اون موقع اون وقتی چه بلایی سر حضرت علی در می آوردن که بعد از 25 سال این چنین کردن. خب این اگر حالا مراجعه بکنیم، من بعضی از این مدارک و خدمتون می خونم، نظر خود امام علی که به خصوص اون نظریه جدیدی که نامم نوشتن ابطال می کنه که اصلا ربطی به سیاست نداشته. این مطلبی است که در مستدرک نهج البلاغه باب الثانی صفحه 30 آمده. می‌فرماید که قد کان رسول الله عهد الی عهدا، پیامبر خدا یه عهدی با من بست، یعنی با من در واقع مطلب رو کامل گفته بود قبل از رحلت، اینو با من عهد و پیمان بسته بود. فقال، پیامبر چی فرمودن؟ فقال یا ابن ابی طالب لک ولا امتی، پسر ابی طالب ولایت امت من شایسته ای توست، حق توست، ولی فان ولو کفی عافیتن، اگر مردم بهت ولایت دادن، میگه تو شایسته این کاری، نمیگه من نصب میکنم تو رو، تو برای این کار کاندید خوبی هستی، اگر مردم به تو ولایت دادن فی عافیتن، نه در جنگ و دعوا اختلاف، و اجمعوا الیک اجمعوا الیک بالرضا، با رضایت اجماع کردن، یعنی همه وحدت کردن که راضی بودن که تو انتخاب بشی، فقم فی امرهم، بپذیر اینو، و این اختلافوا الیک، اگه دچار اختلاف شدن با تو، فدعهم و ماهم، رهاشون کن تو این دعواها و این قدرت بازی ها، فان الله یجعل لك مخرجا، خدا یه راه خروجی برای تو از این معضل خواهد گذاشت. در خطبه 37 نهج البلاغه اشاره به همین عهدی که پیامبر بسته میکنن. یه دی آمدن سراغ پیامبر که آقا چرا نشستین، چرا از حق خودتون دفاع نمیکنین، شما شایسته تر از هر کسی هستین، نزدیکتر از هر کسی هستین به پیامبر، اولی مسلمان بودین، ثواب همین حرفا. اینم هست تو نهج البلاغه که معاویه و تعدادی رو جمع کرده آمدن ما کمک میکنیم، ما نیرو میدیم، ما میجنگیم، تا پای خونمون ایستادیم که شما حق خودتون رو بگیریم. پاسخ امام علی اینه، خطبه 37، اترانی اکسبو علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شما میخواین من سخن پیامبر رو نادیده بگیرم، تکذیب کنم؟ من اولین کسی هستم که او رو تصدیق کردم، هرگز اولین کسی که او رو تکذیب میکنم نخواهم بود. چیه که چه پیامبر عهدی بسته؟ همونو میگن. فنظرت فی امری، من در این کار فکر کردم، اندیشه کردم، فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، دیدم اطاعت کردن من از اونچه که شرایطی که پیش آمده، یعنی انتخاب ابوبکر، عثمان و غیره، ابوبکر و عمر و عثمان، قد سبقت بیعتی، من باید بیعت کنم، و اذا المیثاق فی عنقی لغیری، این میثاق الهی، این میثاق پیامبر به گردن من برای دیگریه، یعنی وقتی که سراغ من نیامدن، از من نخواستن، این به گردن من نیست. در خطبه 6 می‌فرماید که همون مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من بیعت کردند، و انما شورا للمهاجرین و انصار، تشخیص این که کی شایسته ولایت حکومت، انما این است، جز این نیست که این حق مهاجرین و انصاره. فان اجتمعوا على رجل، اگر مهاجرین و انصار، یعنی پایه‌گذاران این جامعه، اجتماع بکنن، وحدت بکنن بر یک رجلی و سموه امامن، اونا امام بنامند، کان ذلک لله رضا، رضایت خدا در همینه، این خطبه شیش نهج البلاغه است، نامه است که به معاویه نوشته که میگه تو که ایراد داری به من میگیری، با من همون کسانی بیعت کردن که با ابوبکر، عمر و عثمان، خداوندم اینو گفته که در واقع این حق مهاجرین و انصاره که اونا باید انتخاب بکنن. و بعدم میگه به خدا قسم، به اون خدایی که دانه رو یعنی از دانه این گیاه رو رویاند، اگر حضور شما نبود و اون عهدی که خداوند بر عالمان جامعه، بر قشر آگاه خدا این عهد رو از اونا گرفته که الله یقار رو علا کذت ظالم، ساکت نشن درباره کذت ظالم ولا سقب مظلوم، از این شکمبارگی ستمگران و مظلومیت طبقات پایین نباید ساکت بشن. یعنی خدا این وظیفه رو گردن گذاشته، اگر شما نیامده بودید و این وظیفه رو من خودم احساس نمی کردم که باید یه کاری بکنم برای رفع مشکلات جامعه، اصلا رها می کردم این حکومت شما که می دونید از آبی که از بینی بز خارج میشه حکومت بر من پستره. عجیبه که اینها توی نهج البلاغه هست و ما نادیده میگیریم و فکر میکنیم به هر زوری شده پیامبر باید ایشون رو بر مردم تحمیل میکرده. در کتاب بهار الانوار، واقعا یکی از همین دوستانم میگن شما چرا از نهج البلاغه عمدتاً نقل میکنی، این هم در کتاب سلیمان ابن قیس هستش که از اولین نویسندگان راجب این وقایع زمان حضرت علی هستش، صفحه 182، و هم در جلد 86 صفحه 196 میفرماد الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین. بذارید ترجمه‌اش بگم، میگه این واجبه در حکم خدا و در حکم اسلام، این واجب بر مسلمین هست، بعد ما یموت و امامهم، بعد اینکه امامشون میمیره یا اینکه کشته میشه که چیکار کنن؟ میگه دست به سیاه‌سفید نزنن، الله یعملو عملا ولا یحتسو حدث، هیچ کاری نکنند و هیچ عملی انجام ندن مگر اینکه یک شخصی رو انتخاب بکنن، یعنی قبل از اینکه قبلا یختارو لانفسهم اماما عفیفا عالما ورعا بالقضاء و سنه، یعنی هیچ کار نکنن، مهمترین کار اینه که برن یه امامی انتخاب بکنن، یختارو لانفسهم اماما، امامی بر خودشون اختیار بکنن با این خصوصیات، عفیف باشه، عالم باشه، اهل خویشتنداری، ورع باشه، قضا و سنت پیامبرم بدونه، دی قوانین و اینا رو بدونه. اینم باز کاملا نشون میده که از دیدگاه حضرت علی انتخاب مردم ملاک بوده. همطور عهدنامه مالک اشتر عرض کردم 4 وظیفه قائله، یکی جبایت خراجها، حاکم باید مالیات رو بگیره یعنی بودجه داشته باشه، دوم بتونه ارتشی برای دفاع تشکیل بده، جهاد عدو، سوم استصلاح اهلها، صلح بین مردم یعنی دستگاه دادگستری، چهارم امارت بلادها. بدون این هیچ چیز دیگه ای نیست، هیچ در واقع وظیفه دیگه ای قائل نشده برای حکومت، یعنی در واقع سرویس دادنه. اما در این وقتی کم دو سه نکته دیگر هم عرض کنم. یکی این که این سوالم باید پاسخ داد که چرا حضرت علی اقدامی برای احقاق حق خودش اونچه که حق میدونستن نکردن. ببینید هیچ اشکالی هم نداره اگر یک کسی در خودش شایستگی‌هایی ببینه، بدونه که بهتر میتونه به مردم خدمت بکنه، تجربه سابقه شایستگی بیشتر داره، هیچ اشکال نداره کسی خودش رو کاندید بکنه و تلاش هم بکنه برای اینکه خودشو معرفی کنه. این خودخواهی نیست، این برعکس خدمت به مردمه. همه این کارا زحمت داره، دردسر داره، خطر کشته شدن و ترور همه چی داره. خب یه جا میفرماد که فله من نهز به جناح نوست تسلم فرا، کسی که یار نداره، همراه نداره، یعنی مردم خیلی مایل نیستن. از کردم حضرت علی 32 سالشون بود، تو اون جامعه 32 ساله اصلا نمیپسندیدن، حالا غلط یا درست مردم اون موقع زمان ما فرق داره. در خطبه 26 میفرماید که من در کار خودم اندیشه کردم، وقتی دیدم که فنظر تو فلیسلی معین الا اهل بیتی، دیدم فقط اهل بیتم یاور منن. من به هر حال نگران مثلا کشته شدن این اقلیتی اگر بخوان همراهی بکنن بودم، بعد در واقع بر کنار آمدم. چند تا یکی هم خطبه پنجم هست، کسانی که آمدن میگن ما حاضریم حمایت بکنیم تا شما به قدرت برسیم، میگه که شق و امواج الفتن به سفن النجات، رها بکنید این راه های اختلاف و فتنه رو، این تاج های مفاخرت و دعوای سر قدرت بذارین کنار، وضع او تیجان المفاخره، این تاج های فخر و خودخواهی و قدرت طلبی رو بذارید کنار. خیلی مفصله، میگه که این یک قدرت مثل آب لجنه، مثل یه لقمه ایست که گلوی شخص رو میگیره و کسی اگر میوه رو قبل از چیدنش بخواد درخت بکنه، مثل این که تو زمین دیگری کاشته. یعنی الان موقع من نیست، جامعه این آمادگی رو نداره، من که نمیتونم خودم رو تحمیل بکنم به مردم. بله، حالا اینم خیلی مفصله، وقتون کمه، صرف نظر میکنم. در خطبه های دیگه به خصوص شقشقی هم هستش که به هر حال شرایط رو در واقع شرح میدن که چگونه بوده و نظرشون در مورد اون اتفاقاتی که افتاد این نبود که اونا متناسب با یک امر شورا و بیعت درستی انجام شده باشه. همه از نظر تاریخی میدونیم اون سیستم دموکراتیک هم در واقع در اون دوران سه خلیفه پیشین عملا شورایی به اون معنا نبود، یه حلقه خیلی محدودی بود، شورای سقیفه، یعنی 4-5 نفر بریدن و دوختن. البته مردم آمدن بیعت کردن، پذیرفتن، ولی اون دو بخش شورا و بیعت، اون امر شورا، خب در اون شورا نه امام علی بودن، نه عرض کنم زبیر هم ظاهرا نبود، اصحاب بسیاری از اصحاب بزرگ پیامبر، ابوذر، سلمان، اونام خب حضور نداشتن، یه جمع بسیار قلیلی بود. ولی با وجود این حضرت علی این در خطبه 74 میفرماید که این نامه ایست که وقتی مردم خواستن که با عثمان بیعت کنن، چون شرایطی گذاشتن که حضرت علی نپذیرفت، گفتن که با تو بیعت میکنیم مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره شیخین، یعنی همونطوری که ابوبکر و عمر عمل کردن عمل کنی. حضرت علی خب اعتقاد بر جنبه شخصی نشون، گفتن من مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر عمل میکنم و اجتهاد خودم، و اونها ناراضی بودن، میخواستن دقیقا همون خط طی بشه. اینجاست که با عثمان بیعت میکنن، این نامه رو به اون نوشتن، میگن لقد علم تو منی احق و ناسبه ها من غیری، شما خودتون میدونین که من برای این پست، یعنی خلافت، سزاوارتر از غیر خودم هستم، ولی و والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصتن، ولی به خدا قسم من این قدرت رو تسلیم میکنم مادامی که ببینم امور مسلمین داره سالم پیش میره و فقط به من داره جور میشه، یعنی حق من نادیده گرفته میشه. اینه با خدا سوگند و والله لأسلمن، به خدا سوگند، یعنی من برای قدرت هرگز تلاش نمیکنم. وقتی ببینم جامعه داره امورش میگذره، بالاخره اونام دارن در اون مسیر عمل میکنن، حالا فرض کنید مثل من عمل نمیکنن، حالا اینم توضیحاتش مفصله. بخش دیگه اینه که چقدر حضرت علی نسبت به بقیه رفتارشون با بقیه چقدر خلفای دیگه چقدر دوستانه و همکارانه بوده. حتی در خطبه 162 هست که یک کسی نزدشون انتقاد میکنه، میگه من تعجب میکنم شما با این مقام والاتون چطور حق شما رو پایمال کردن. میگه کیف دفعکم قومکم ان هذا المقام و انتم احق بها. خیلی به تندی حضرت علی برخورد میکنن. از قبیله بنی اسد بوده، میگن تو مثل کسی که اسب زین شله، در واقع نکل قلق وزین، کسی که زینش شله و حرف مثلا بی موقع میزنه، میگه حالا چون تو یه نسبتی با ما داری جوابتو میدم، وگرنه یعنی در واقع جوابم نداشت این حرف تو. میگه که خب درسته که در این موقعیت حق ما نادیده گرفته شد در حالی که برتر بودیم و به رسول خدام نزدیکتر بودیم. حکومت یک امر شیرینیه، یه عده‌ای توجه بهش میکنن، یه دم سخاوت به خرج میدن، از قدرت کناره میگیرن، داوری هم با خداست، یعنی به تو چه مربوطه؟ والمعود الیه قیامه، ما روز قیامت هم پیش خدا برمیگردیم. میگه تو چرا امروز در نگاه نمیکنی که بنی امیه این وحل مل خطب فی فبن ابی سفیان، میگه تو وضع روز رو فراموش کردی، حکومت که دست ابو سفیان افتاده، داری دعوای تاریخی را میندازی. واقعا اینا درس برای امروز ما، 1400 سال پیشی انتخابی مردم کردن، ما تو سر کله هم شیعه و سنی میزنیم که چرا این انتخاب کردن اون انتخاب نکردن. زمان خود حضرت علی همه حرف میزنن که مرد حسابی تو نگاه کن به زمان خودت که چی داره میگذره، تو چی کار داری که حق من پایمال شده یا نشده. اینو به یکی یاران نزدیک خودشون در واقع میگن. در جای دیگه هم تجلیلی از خلیفه دوم کردن، یعنی بعد از فوت او، که اینو خب اینا رو شنیدین، وقت کمه دیگه صرف نظر میکنم، و چه مشورت هایی با اونها کردند که خود خلیفه دوم میگه لولا علی لهلک العمر. بله بخش های متعددیه تو نفس و براغ که حالا دیگه فرصت نیست من عرض کنم، دیگه یکی دو دقیقه بیشتر ندارم، ولی در هر حال بخوام خلاصه بکنم، این قدیر خم در واقع نه به صورت قطعی نسب پیامبر بوده، نه بی تفاوت به آینده جامعه و حکومت بوده پیامبر، و نه در واقع مسئله فقط رفع سوء تفاهم نسبت به یه دعوای شخصی تو اون جامعه، بلکه خدا رسول خدا از اونچه که برمیاد از سخنان خود حضرت علی کاملا تمایل داشتند که امام علی رو انتخاب بکنن، ولی از اونجا که این رو حق مردم میدونستن، اینم از شگفتی های حکمت آمیز رفتار پیامبر بوده که در امری که وظیفه دینی ندارند دخالت نکنن. اتفاقا در یکی از تفاسیر فکر کنم تفسیر نور سقلین بود که اون تو هم میگه پیامبر خیلی دلشون میخواست که حضرت علی رو انتخاب بکنن، ولی این رو خلاف اون فرمان خدا میدونستن که اجباری در این امر نیست، و بنابراین مسئله رو در حد راهنمایی گذروندن. خب وقت منم تمام شد، اگر با سوالی بود